جسم اکبر زهرا، ولی آهسته آهسته آی ببین بشکست پهلوش، سیاه گردیده بازوش، تو خود ریزا برلوش، ولی آهسته
ای وای مادرم، حیدر کرار، پس از شما در این شهر غریب تر از پیش می شود و من بر مظلومیت علی گریانم. کاش فدایتان می شدم با این جگر خون شدم.
سلام گوهر دریای نور، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت باد. حضرت زهرا سلام الله علیها در اوج قرار داشتند و سرتاسر زندگی ایشان تبلور ایثار بود و ایشان هیچگاه حتی در سخت‌ترین شرایط نیازمندی را از درگاه خیش نراندند. سختی زندگی و گرسنگی کودکان خیش را تحمل کردند، لیکن بازگشت مایوسانه درمندان را هرگز. با تشکر، خدا نگه.
خانم حیدری عزیز از ورامین شنونده و همراه ما هستین. شما نوشتین که سلام به شما عزیزان، تسلیت میگم شهادت بانوی آفتاب رو به همه شیعیان و پیروان حضرت. انشالله فرج مولا مهدی صاحب زمان جل الله تعالی فرجه الشریف. و دلنوشته ای از شماره 0933-811. سلام، شهادت مادرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت میگم. انشالله که همه ما رو شفاعت کنن. مادر جان، آرزویم شهادت است، میشود برایم امضا کنی؟ شنوندگان محترم، از همراهی شما صمیمانه تشکر میکنیم. همه ما همکاران در گروه خانواده رادیو سلامت به امید خدا قرار بعدی ما با شما فردا خواهد بود، ساعت 10:05 نیمروز تا 11:35 با ویژه برنامه ای دیگه از مجموعه بانوی آفتاب. امیدواریم که حال همه شما خوب باشه، فردا هم در جمع شنوندگان حضور داشته باشید و مشارکت کنید با برنامه خودتون. یا زهرا سلام خدا بر شما، در روز شهادت شما دلم سخت شکسته، میخواهم دست دلم را بگیرید و دعایش کنید. آخر میگویند دعای مادر معجزه میکند. برای فرزند کوچک روسیاهتان معجزه کنید.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. دوستان عزیز سلام، با برنامه یاد یاران این بار هم در کنار شما هستیم. مبادا مرزهای سپید کشورم با چکمه‌های سیاه شیاطین تیره شود. مبادا خاک شرقی کشورم معنای ایرانی بودنم در کشاکش تند باد غرب غربی شود. مبادا، مبادا، مبادا سنگرهای جبهه ها خالی بماند.
خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش کنید.
یکی از مسائل مهم که در اون زمان انجام میدادیم درست کردن پت جنگی بود و پت چشمی بود که ما اینا رو میامدیم گازا رو باز میکردیم، وسط گاز پنبه میگذاشتیم، بعد بالای پنبه باز چند تا گاز میگذاشتیم، این طرف طرفش میامدیم باند بزرگی به این دو طرف این میدوختیم قشنگ، بعد تو روزنامه قشنگ اینا رو لولی میکردیم میذاشتیم توی دستگاه اتوکلاو استریش میکردیم و توی کیسه گونی های بزرگ جا میکردیم، در هر کیسه گونی 50-60 جا میکردیم و هر منطقه عملیاتیمون داره میدادیم به بدای رزمیمون.
ما اون زمان اول که جنگ شروع شد تقریبا میشه گفت که مجروحا که میآوردن، خب زمینی که پرستاری میکردیم بعضی از اینا از شهرهای مختلف بودن. یه طوری بود که من سعی میکردم این رابطه با خانواده اینا برقرار بکنم که اونا از نگرانی در بیارم.
من توی محوطه بیمارستان امدادگران آبادان مشغول قدم زدن بودیم با یکی دو تا از پزشکا، چون طبق قرار به قول ما رو بیقراری که با هم دیگه گذاشته بودن، نیروهای ایرانی و عراقی ساعت بین 12:30 ظهر تا 3-4 هیچ گونه تیراندازی نمی کردن. این ترمه آتش بسی بود بدون اینکه با هم دیگه قراری گذاشته باشن.
پشته پشته ی دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دسته دسته گل پرپر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه پوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت. من دکتر ربانی هستم، جراح عمومی و فوق تخصص جراحی عروق، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. عملیات بدر بود و ما تو بیمارستان خاتم الانبیا مشغول کار بودیم. خب کار فوق العاده سنگین بود و اونجا شرایط طوری بود که ما تو عملیات یه تیم بسیار بسیار منسجم و قوی بودیم که تمام متخصصینی که لازم بود اونجا حضور داشتن، یعنی جراح به اندازه کافی، جراح عروق، متخصصین اورولوژی، ارتوپدی تعداد خیلی زیاد و کافی، متخصصین بیهوشی، همه افرادی که لازم بود اونجا برای کمک به مجروحین اونجا حضور داشتن. یکی از مواردی که برای خود من جالب بود، البته مواردش تقریبا زیاد بود، ولی خب اینم یکی از اون بیماری که آوردن شوکه بود. ما به صورت خیلی فوری اینو منتقل کردن بچه ها رو تخت و اتاق عمل داشتیم، مقدمات عمل رو فراهم کردیم و به اصطلاح پزشکی مریض در حالت تامپوناد بود. تامپوناد شرایطی است که ترکش به یک بخشی از عروق بزرگ یا قلب برخورد میکنه و خون از قلب خارج میشه و اون کیسه‌ای که دور قلب گرفته پر از خون میشه و در واقع خود همون خونی که از قلب خارج شده بین اون کیسه جمع میشه و مانع کار قلب میشه و یه شرایط فوق العاده اورژانس پزشکیه که هم توی مجروحین میتونه به وجود بیاد و هم تو شهر هم تو مواردی هست که تو تصادفات اینا به وجود میاد و همه میدونن که مرگ و میر بسیار بالایی داره، فرصت مریض فوق العاده کمه، لحظات فوق العاده حیاتیه. به هر حال مریض رو تخت بود، ما داشتیم به اصطلاح دست میشستیم که بریم کارو شروع بکنیم، ناگهان مریض عرض کرد. بلافاصله ما دو تا از من و یکی از همکارای دیگه رفتیم و قفس سینه مریض رو به صورت خیلی اورژانس باز کردیم و دیدیم که بله قلب وایساده. شروع کردیم اون پرده پریکاردو به اصطلاح باز کردن و دیدیم پر از لخته است. لخته ها رو باز کردیم، دیدیم قلب کار نمیکنه. یکی از همکارای با تجربه تر رو صدا کردیم، آقای دکتر کلانتر معتمد. ایشون که اومد خب اولی خود ناامید بود، گفت که قلب از کار افتاده است، ایست شده و تقریبا ممکنه برای مریض مفید فایده نباشه، ولی خب با اصرار با هم شروع کردیم به ماساژ دادن. چند دقیقه که ماساژ دادیم قلب راه افتاد و وقتی قلب راه افتاد تازه اون محل خونریزی بسیار سنگینی که از رگ آورتش بود شروع کرد، خونریزی فوق العاده شدیدی تازه شروع کرد به خونریزی کردن، اون وقت ما اون محل خونریزی رو به اصطلاح ترمیم کردیم و عمل رو تموم کردیم. عمل که تموم شد مریض رو نگه داشتیم که سرنوشت مریض خودمون ببینیم، یعنی پیش خودمون نگه داشتیم که ببینیم بالاخره آخر کار چی میشه، که مریض بعد از یکی دو ساعت بیدار شد و به هوش اومد و بالاخره نجات پیدا کرد.
یاد یاران، سفر به دوران جنگ و شهادت، سفر به دوران انفجارها، سفر به گلوله‌های آتشین و رگبار. یاد یاران، قصه حماسه و ایثار. یاد یاران گمنام که جان را حصار و تن را نثار می‌کردند.
آنان که مانده اند شهر را به بهای اسارت خریدند، عشایر همسفر بهار هستند و این حرکت دائم از آنان مردمی آزاده و بی تکلف ساخته است. رودخانه هایی هستند که حیاتشان در ترک ماندن است، اگر نه عادات و تعلقات آنان را به بند می کشد و از ظلمات درونشان مردابی عفن ظاهر می شود. پیوندی که همسفران بهار با طبیعت بستند آنان را روشنی آب و تراوت شبنم، لطافت گلبرگ و آزادگی کوهسار، رقت نسیم و صلابت صخره‌ها، صمیمیت آفتاب و وسعت دشت بخشیده و هجرت دائم مردابهای عفن وجودشان را خوشگنده.
یه نفس شبیه قبل، یه صدا زخمی و خسته، توی کوچم پیچیده، یه ترانه شکسته. با تموم سادگی هات، همه رمزی همه رازی، تو پرنده‌ای که با غم داری بی صدا می سازی. تو حکایت یه شمعی، یه چراغ شب فروزی، نه یه دردی نه یه آهی، داری بی صدا می سوزی. تو که با عاشقیات دنیا رو مجنون می کنی، پشت دستت چرا سرخه ها تو پنهون می کنی؟ تو که با عاشقیات دنیا رو مجنون می کنی، پشت دستت چرا سرخه ها تو پنهون می کنی؟
بیمارستان‌های صحرایی که در ابتدا فعالیت خود را از سطح کمترین امکانات آغاز کرده بودند و تقریباً هیچ سازماندهی مشخصی بر آن حاکم نبود، در پایان جنگ به میزانی از تکامل و پیشرفت کمی و کیفی دست یافت که میتوان آن را الگو و نمونه شایان توجهی در این زمینه برشمرد. در ابتدا بیمارستان‌ها سوله و کانکس بود، اما پس از سال 63 بیمارستان‌های بتونی ساخته شد و به روی هم در مدت 8 سال دفاع مقدس 48 بیمارستان صحرایی کانکسی، سوله‌ای، بتونی در مناطق جنگی راه اندازی و به کار گرفته شد. تنها در منطقه جنوب 7 بیمارستان صحرایی پیشرفته وجود داشت که نقش بسیاری در پشتیبانی از عملیات‌های بزرگ ایران در جبهه جنوب ایفا کردند. سلام بر آنان که کلام عشق گفتند و طریق دوست پیمودند، آنان که همواره در آرزوی باران در خون خود جاری شدند و دشت آتشناک حیات را طی کردند تا سرخی عشق را در بهار شقایق وسعت دهند. سلام ای اهالی خون، ای بیت‌های مجنون، فصل بی تلاطم اکنون مدیون شماست. ای آشنایان همیشه دیر، چقدر زیستن بی تبسمتان دشوار است.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا. همزمان با سالروز شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مقارن با ایام شهادت سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی و روز جهانی مقاومت، مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر 400 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در تهران و استانهای سراسر کشور برگزار می‌گردد. تهران، مراسم شب وداع دوشنبه 5 دی ماه از نماز مغرب و عشا، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع سه‌شنبه 6 دی ماه ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ستاد بزرگداشت مراسم تشییع شهدای گمنام کشور.
یا فاطمه ای مادر آینه و لبخند، اسوه وقار، قبله دلها، محبت انفاق در راه خدای مهربان و تلاوت قرآن را نصیب دلهامان گردان و از سر احسان ما را بیاموز.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاد ای راز روزگار.
تا بی کران. به نام خداوند مهربان، او که چتر آرامشش تمام زندگی را در بر گرفته. سلام بر همراهان خوب و عزیز، سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان و نمازگزاران گرامی تسلیت عرض میکنیم.
در خونه رو نگاه میکنم، دوباره خدا خدا میکنم، برا مادرم دعا میکنم. وای با در خونه رو دوباره خدا خدا میکنم، برا مادرم دعا میکنم. وای وای اینجوری که پیدا روی لب و لبخند نمیاد، اینجوری که پیدا خونه سینه دیگه بند نمیاد، اینجوری که پیدا روی لب و لبخند نمیاد، اینجوری که پیدا الهی شفا بگیره. با مادرم زوده که بخواد بمیره، با مادرم زوده که بخواد بمیره، با مادرم الهی شفا
دوستان. حضرت فاطمه سلام الله علیها می فرمایند ای مردم، این نماز و روزه و زکات و حج و امر به معروف و نهی از منکر معنا و مفهومی دارد. چطور نماز می خوانید و به غرور و خودپسندی دچار می شوید؟ آیا چون این چیزی ممکن است؟ نماز چیزی جز عبادت و بندگی و اطاعت خداوند نیست؟ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مردم را به نمازی بدون تکبر و غرور دعوت می کند. نماز تمرین است برای فروتنی انسان در برابر خداوند. چگونه است که ما نماز می خوانیم ولی هنوز احساس غرور و خودبینی داریم؟ ما نماز می خوانیم، نمازی که باید به غرور نینجامد و نمازی که نفس اماره به آن فرمان ندهد. نمازی که به غرور بینجامد نمازی است که نفس اماره به آن فرمان میدهد. نمازی که خداوند به آن فرمان میدهد آیا میدانید چه نمازی است؟ نمازی است که قلب را روشن و نفس را در برابر حقیقت به کرنش وامی دارد و انسان را فروتن و افتاده میکند.
فاطمه، نامی که در طول تاریخ بارها و بارها تکرار شده و هیچگاه از عزت و بزرگی اون کم نشده.
چهار تا خواهر فاطمه زهرا صدیقه کبرا.
اسم فاطمه است.
من یه دونه دختر دارم. گفتن این بچه صفر میشه. من نذر کردم که اگه انشالله برام بمونه اسمش یک لقبای حضرت فاطمه بذارم.
فاطمه اتگوشنا ژاپن هستم. الحمدلله 12 سال پیش به دین نام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم گرویدم. همه چیزهایی که در زندگی من دارم از حضرت زهرا گرفتم، از قرآن گرفتم، از حضرت پیامبر گرفتم. من نمیتونم چجوری ازشون تشکر کنم.
اما هستن در همین جامعه زنهایی که نامشون فاطمه نیست، اما فاطمه در لحظه لحظه زندگی اونها حضور داره.
بفرمایید هاشمی. خسته نباشید.
خب حالا کجا تشریف
بدید؟ سمت بهشت رضا
بچسبید. بهشت رضا.
بله.
من سیده خدیجه کاظمی هستم، همسر سردار شهید محمد رضا حسین معظم، مدافع حرمین عسکری.
این بلوک بود همینجور که رد شده بود.
اینجا؟
این بلوک بود. خب بفرمایید. زندگی با یه آدمی که جانبازه سخت نبود؟
ببینید سخت چرا، ولی من سعی میکردم که همه کارا رو خودم انجام بدم. همین
اینجاست؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا اگر یاد فاطمه زهرا نبود آروم نمی شدم. یک وقتی طول زندگی زیاد باشه بیشتر وابسته میشه. من 32 سال با همسرم زندگی کردم. طبق وصیتی که خودشون کردن در وادی السلام دفن شدن. من با پسرم خیلی میاییم اینجا. احساس میکنم اینا خیلی بزرگن. من خیلی دوست دارم شهدای گمنام. تمام شهدا رو، ولی شهدای گمنام، گمنام یک جور دیگه هستن. و خب اینا هم گمنام هستن تا روزی که امام زمان ظهور بکنه. و اینا همه در رکابشون خواهند بود.
اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها باید گم بشه. میدونید شما اختلاف نظرهای بسیار زیادی در مورد تاریخ ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها وجود. اختلاف نظر در مورد تاریخ بگید شهادت هم وجود داره. یعنی شما دردانه پیامبر شهید شده و شیعه نتونسته ثبت کنه. و این پذیرفتنیه؟
نه، خدا میخواد گم بشه.
خدا میخواد گم بشه.
این گم بودن داستان نهفته است.
زمانی گمه، یعنی حضرت زهرا تو زمان گمه. مکانی هم گمه. شما چه داری که زمانی و مکانی گمه بسند؟
آقا صاحب زمان
و همه امامان است میگه که اصلا چه
پسرم مهدی،
پسرم مهدی، پسرم مهدی.
قرآن کریم میفرماید خانواده فاطمی یعنی زهرا و امیر المؤمنین و فرزندانش، اینا 5 تا ویژگی داشتن. خب اینا رو باید گفت برای مردم، خانواده ها بدونن. ما فقط تو نمایشگاه مصائب حضرت زهرا نچرخیم، گرچه اون لازمه، باید گفته بشه. اما این فاطمه با این 5 ویژگی تو سوره هل اتی معرفی بشه. این خانواده نمونه چه ویژگی هایی داشتن؟ یوفون بالنذر، فرزندشون مریض شده نذر میکنن، یعنی اعتقاد به شفا دارن، اعتقاد به نذر دارن. نمیگن قرص باید بخوره، دارو باید بخوره، این حرفا چیه؟ نه، اگه برای پایین اومدن تب حسنین لازم بود آبی بزنن، کار پزشکی انجام بدن، انجام میدادن. اما نذر تو این خانواده برای شفای این بچه ها صورت میگیره و اینا به این نذر متعهدن. یوفون به نذر، این یه اعتقاد اینها بود. دو، یخافون یوما کان شره مستطیرا، اینا از قیامت میترسیدن. بابا این فاطمه کسی که وقتی وارد صحرای محشر میشه همه محشریا کنار میکشن، چشم فرو میبندن، اولین ورودی بهشت با پدرشه. اما این خانواده‌ای که بهشت در انتظار اینهاست از شر قیامت میترسن. قرآن میفرماید اگه نگفته بود من جرأت نمیکردم بگم. سوم، یطعمون الطعام علی حبه، دست خیر بودن، اطعام میکردن، بار از دوش مسکین و یتیم برمیداشتن. نمیگفتن اینا وظیفه ما نیست، نه، انفاق داشتن، بررسی میکردن. قرآن انفاق رو به عهده همه مردم گذاشته، نه یه وظیفه دولتی، نه یه وظیفه اداری. یطعمون الطعام علی حبه، مسکینن و یتیمن و اسیرا. چهارم اخلاص، انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا این